السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ثم نصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه صاحب سره ومبلغ رسالاته المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت مولى الكونین ابا عبدالله الحسین علیه آلاف التحیه و الثناء، اهل بیت مکرم و شهیدشان، یاران بی نظیر و با وفایشان و همه محبین و دوستداران و شهدای خالص الولای حضرت ابا عبدالله، خاصه امام عظیم الشأنمون، احیاگر مکتب حسینی در عصر جاهلیت مدرن، و همه شهدای پای آرمانهای امام راحل، خاصه شهدای عظیم القدر اقتدار این شیعه خانه ابا عبدالله که امروز در دستان بر روی دستان شاکرانه این ملت بی نظیر تاریخ تشییع شد و به بارگاه احدیت تقدیم شد. و شما شک نکنید امروز ملت ایران قدم بلندی در مسیر فرج امام زمان برداشت. نثار رو همه این شهدا صلوات جلی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کریم واقع بین‌ترین نسخه در زندگی بشر است و در عین حال آرمان گراترین نسخه. قرآن هم حقایق را به ما نشان می‌دهد، هم آرمان‌ها را. اگر شخصی یا ملتی در یکی از اینها بلنگه، این ملت نمی‌تونه مسیرش رو ادامه بده. ما هم نیاز داریم واقعیت‌ها رو عمیق و دقیق بدانیم، اما نباید در واقعیت‌ها بمانیم، باید در مسیر آرمان‌ها حرکت کنیم. حیات یک ملت و پیشرفت و قدرت یک ملت در این قاعده است که رهبر حکیم انقلاب اسلامی با این بیان می‌فرمودند: آرمانگرایی در عین واقعیت نگری. که ما همیشه تو تحلیل‌های سیاسی هم معمولاً نگاه می‌کنیم کسانی که دچار سوء برداشت‌ها یا اختلاف سلیقه‌ها میشن، بررسی می‌کنیم می‌بینیم یا آرمانگراییش میلنگه یا واقع‌نگریش میلنگه. انسانی که فقط با آرمان تحلیل میکنه غلط تحلیل میکنه، انسانی که فقط با واقعیت تحلیل میکنه غلط تحلیل میکنه. قرآن کریم نسخه بشری، نسخه نجات انسان، این دو حقیقت رو در کمال مطلق در خودش داره. بالاترین آرمانهای بشری در قرآن، واقعی ترین حقایق بشری در قرآن، یک حقیقتی که قرآن بهش اشاره میکنه درباره مسون ماندن یک جامعه دینی از دشمنان، یک واقعیت استثنا ناپذیره، یک حقیقته. اتفاقا هرچی ما جلوتر میریم این واقعیت رو با گوشت و پوست و استخونمون داریم لمس میکنیم، انگار همون آدرسی که امام صادق علیه السلام فرمود ما الان تو اون آدرس داریم زندگی میکنیم. در یک روایتی هست امام صادق علیه السلام فرمود همون ما الان به شما یه حرفایی میزنیم، به اصحابش فرمود همون ما الان یه حرفایی به شما میزنیم، چون ما این حرفا رو میزنیم قبول میکنید، چون قرآن این حرفا رو میزنه قبول میکنید. یه زمانی خواهد آمد مردم در واقعیت این حرف ها زندگی خواهند کرد، دیگه نیاز نیست زیاد خیلی چیزا رو براشون اثبات بکنی. یک آیه ای میخوام براتون بخونم در ادامه بحثی که این چند شب محضرتون مزاحمت ایجاد کردم. این آیه رو همه بلدن، همه این آیه رو بلدن، اما شما ببینید این آیه الان چقدر ما داریم با پوست و استخونمون لمسش میکنیم. تا کور شود هر آن که نتواند دید. کسانی که برمیگردن میگن این حرف ها مال 1400 سال پیشه، بیان ببینن آیا زنده تر از این حرف ها در عالم پیدا میشه اصلا؟ آیا جدیدتر از این حرف ها نظریه ای در عالم وجود داره اصلا؟ آقا میشه یک کاری کرد به ما جنگ تحمیل نشود؟ میشه یک کاری بکنیم دشمن دیگه به ما تعرض نکنه؟ بله، یک راه وجود داره، یک راه. به تعبیر رهبر معظم انقلاب فرمود اگر به اونجا برسید دیگر دشمنی ها تمام خواهد شد. نه اینکه دشمن آدم میشه، نه دشمن آدم نمیشه، ولی دیگه قدرت دشمنی با شما نخواهد داشت. اون چیه؟ همون حقیقتی که قرآن اشاره میکنه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. تا اونجایی که امکان داده قرآن سقف برای قدرت اجتماعی قائل نیست، تا اونجایی که میتونید قدرت و قوت خودتون رو افزایش بدید. یادم نمیره بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، رهبر معظم انقلاب تشریف آوردن نماز جمعه تهران در مصلای تهران. ما در چند متری حضرت آقا نشسته بودیم، این جمله رو آقا فرمودن، من کاملا صحنه یادمه. آقا فرمودن یک جا دشمنی ها نسبت به انقلاب اسلامی تمام خواهد شد. اونجا کجاست؟ اونجا زمانی است که ملت ایران قوی بشود، یعنی به چنان قدرتی برسد که این قدرت نه دفع دشمن بکنه، نه اینکه دشمن رو به زمین بزنه شکستش بده، نه، دشمن رو بازدارنده باشه نسبت به دشمنی دشمن. اصلا دشمن دیگه از در مخیلش نقشه تقابل با این ملت قدرتمند رو نداشته باشه. نسخه ما از این واقعیتن داریم، باید قوی بشویم، باید قدرت پیدا کنیم، ولی این قدرت و این قوت اصلا منحصر در ابزار نیست که دیشب عرض کردم. اگر شما در ابزار قدرتتون رو خلاصه بکنید شکست خواهید خورد. خدا اصلا اجازه نمیده جبهه حق با صرف ابزار پیروز بشه. خدا میگه پس من چی؟ اصلا به کبریای خدا بر میخورد. من کجام تو محاسبات شما؟ به ما میگه برو اسلحت رو آماده بکن، بعد شما میری اسلحت رو آماده میکنی، موشک میزنی،
بلا فاصله آیه نازل میشه. هی حواست باشه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. چون قرار من شما رو توحیدی تربیت کنم. شما قرار نیست غرق دنیا بشید با پیروزیاتون که. اگه ببینم پیروز میشید از من غافل میشید شکستتون میدم. چون اونی که برای من با شما موضوعیت داره رابطه شما با منه. به تعبیر قشنگ شما ترک زبانهایی که من محرومم از این زبان شیرین، خدا دائما تو قرآن تو جای جای قرآن میفهمد من اباخ. من چی؟ این قوت یه مؤلفه هایی داره، این قدرت یه مؤلفه هایی داره. آیون من دارم میبینم انگار خداوند متعال داره با این ملت گام به گام تربیت میکنه برای ظهور. خیلی عجیب داریم میریم جلو، خیلی عجیب. این قدرت و این قوت یه شاخصه ای داره. این شاخصه قدرت رو باید در نظر گرفت. از شب اول محضر عزیزانم عرض کردم یکی از مهمترین منبع‌های قدرت آفرین ما کربلاست. کربلا قدرت میدهد، لذا تمام قدرت‌ها از کربلا میترسند، چون کربلا منشأ جوشش قدرت با شاخصه‌های الهی است. من دو تا عامل قدرت آفرین کربلا رو دیشب و پریشب محضرتون تقدیم کردم. عامل سوم رو بگم وارد بحث محرممون بشیم اگر ابا عبدالله اجازه بده. ببینید دارم چی عرض میکنم. سه تا عامل قدرت آفرین در کربلا هست، البته عوامل دیگه هم هست ولی سه تاش مد نظر ماست. شما با کربلا مواجه میشی، شما زیر این خیمه میشینی، خودت نمیدونی تو چه برنامه خدا قرار گرفتی. من اینو به شما عرض بکنم، اصلا عزادار سید الشهدا نباید فکر بکنه امام حسین در کربلا تصادفاً وارد شد و کار دست امام حسین نبود. اصلا مسئله این نیست. کارگردان کربلا ابا عبدالله حسین، صفر تا صد. یزید و یزیدیان کارگزار حسینن، کارگردان حسین است، امام حسین است که نقشه‌ای میچیند، نقشه‌ای می‌ریزد برای هدایت بشر تا قیام قیامت در کربلا. تمام شاخصهای نقشه رو خودش مدیریت کرده. و اگر ابا عبدالله داره میاد، فکر نکنید امام حسین علیه السلام غافل گیر شد. صریح بیانات ابا عبدالله هست، امام و غافل گیری، امام و اجبار، امام و مجبور شدن. ظاهرن نگاه میکنن مثل امثال ابن عباس ها، امثال عبدالله ابن جعفر ها. من حالا تو این بحثا نرفتم یه خورده با ذهن شما بازی بکنم. رفقا مسئله ما تو کربلا شرم نیست، مسئله ما تو کربلا شبس لعین نیست، مسئله ما تو کربلا یزید نیست. اینا که اصلا تحلیلشون سخت نیست. مسئله ما تو کربلا ابن عباس ها هستن. معمای ما تو کربلا عبدالله ابن جعفر شوهر از زینبه. که تو خیلی از جلسات منبری ها جرئت نمی کنن اینا رو مطرح کنن، سوء تفاهم شاید به وجود بیاد. بازش نمی کنم، سوالش رو مطرح می کنم، عبدالله جعفر چرا کربلا نبود؟ بازش کنی، صورت مسئله راحت پاکش نکنید. شوهر از زینب چرا تو لیست کربلا غایبه؟ چرا نیست؟ جوابشو تو این جلسه نمیتونم بدم. باور میکنید؟ مسئله ما ابن عباس ها هستن. ابن عباس داره ملاحظه میکنه، میگه ابو عبدالله داره رسماً حرفی هم که میزنه ظاهراً حرف درستیه. فکر میکنی ابن عباس در مخالفتش با حرکت ابو عبدالله چه دلیلی آورد؟ من دلیلشو میگم، بینی و بین الله بررسی بکنید ببینید این دلیل غلطه، ظاهراً دلیل درست. دلیل چیه؟ برمیگرده میگه حسین فدات بشم، یا ابو عبدالله شنیدم میخوای بری سمت کوفه؟ آقا فرمود بله. آقا ما خودتون شنیدیم مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. کوفه کی امتحانش خوب پس داده که بار دومش باشه؟ چرا داری میری کوفه؟ حرف ابن عباس ظاهرا غلطه، ظاهرم آخرش همین شد. علی هم عبدالله حسین علیه السلام فرمود ان الله شاء ان یرانی قتیلا، خدا میخواد منو کشته ببینه. از اول ابا عبدالله کارگردانی کربلا رو به دست گرفته. من برای نجات بشریت باید برم. امام حسین علیه السلام فقط اسلام رو نجات نداد، انسانیت رو نجات داد. اینایی که الان از دهنشون در اومده یه حرفایی دارن تو فضای مجازی میزنن بعضی از جوانهای ما رو، ذهنشون رو درگیر میکنن. آقا دین ما انسانیته، اون دینت هم مدیون حسینی. دین ما انسانیته، حسین ما اگر تو کربلا نبود اسمی از انسانیت الان نبود. کجایی؟ چی میگی؟ من اینو به شما عرض بکنم، اگر الان این کرواتی های وحشی اروپایی و آمریکایی صهیونیست که الحمدلله به برکت طوفان الاقصا به تعبیر رهبر معظم انقلاب دیگه آبرویی براشون نمونده، آقا فهمود از بعد از طوفان الاقصا و این جنایت های اسرائیل دیگه کسی غلط، آقا تعبیرشون غلط میکنه نیست، تعبیر آقا این بود که دیگه کسی نمیتواند، ولی من با ادبیات خودم میگم، من ادب آقا رو که ندارم، من راحت میگم کسی غلط میکنه دیگه دم از تمدن غرب بزنه. اینا دیگه آبروشون رفت. همین تمدن آبرو رفته غربی اگر 4 شعار انسان فریب میده و جامعه رو چپاول میکنه، اگر اون شعارها هنوز ارزش داره تو انسانیت به خاطر کربلاست. اگر ابا عبدالله بلند نشده بود و نفرموده بود اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِين فَكُونُوا اَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، اگه دین ندارید حداقل آزاده باشید، اگر دم از حریت ابا عبدالله نزده بود، به خدا عرض میکنم به خداوندی خدا الان کلمه آزادی آبرو نداشت. مفاهیم انسانیت رو حسین حفظ کرد، دین که سر جای خودش. این نقشه‌ای که امام حسین برای حیات بشر ریخت و برای بقای اسلام که درست فرمودن اسلام محمدی الحدوث است، و حسینی البقاست. قطعاً اسلام با ابا عبدالله باقی شد، قطعاً. فرمود من بشینم و علی الاسلام و السلام، فاتحه اسلام باید خون. ببخشید روزه است دیگه، میریم میاییم، شب سومم که هست. امام صادق علیه السلام فرمود فرمود عرب در کربلا به سنت جاهلیش هم عمل نکرد. فرمود آیه قرآن نازل شد، فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بگو من هیچ اجری از شما نمیخوام مگر اینکه اهل بیت منو ابراز محبت بکنید. امام صادق فرمود اگر به جای دستور به محبت اهل بیت دستور به ادابت اهل بیت میدادن بیشتر از این نمیتونستن جنایت کنن. در مقابل حسین انسان نیست، در مقابل حسین حیوان محض است. اینجا فقط دین نیست، ابا عبدالله تو خیمش انسانیت هم اینجاست. کربلا اگه نبود انسانیت نبود. این ابا عبدالله داره مسیر انسانیت رو و مسیر دین نجات بخش رو تضمین میکنه. یکی از مؤلفه هایی که به شدت اهمیت داره در بقای امت اسلامی قدرته. یا ابا عبدالله آیا کربلای شما قدرت هم میدهد؟ شما برید ببینید آیا جز کربلا چنین قدرتی پیدا میکنید؟ آیا غیر از کربلا ما یک همچین منشأ قدرتی داریم؟ دو تا مؤلفه قدرت و شبهای گذشته عرض کردم. یک، کربلای ابا عبدالله به ما قدرت اراده میدهد. کسی اگر تو روزه ابا عبدالله بیاد ولی ارادش قوی نباشد، او دارد روزه ابا عبدالله را اسراف می کند. من به خدا رشک بردم، به خدا. دوستان این تشییع جنازه ها حستون چیه؟ نکنه از جلو چشتون بیان برن شما هم یه خدا بیامرز بگید تموم بشه ها. به خدا تو همین تشییع جنازه ها شما را ارزیابی می کنن. بچه های رزمنده برای ما تعریف میکردن، میگفتن نحوه شهادت خیلی ها تو تشییع جنازه شهدای قبل مشخص میشد. الان یک شهیدی و امروز داشتن تشییع میکردن، من نگاه کردم گفتم عجب ارادهی، چه همتی، چجوری به اینجا رسیدی تو؟ خانواده شهید هستی؟ خودش شهید، همسرش شهید، سه تا بچه‌ش شهید، میشه جونتون از کجا آوردید اینو؟ بگم جوانای عزیز متأهلین، ما تو این جنگ نورانی اخیر چند تا زوج شهید داشتیم؟ شهید تهرانچی با همسر. آیا به ذهنتون خورده این مدل شهادت چگونه به دست میاد؟ آرزو کردی؟ خدا از این منوام داری؟ چه مدل های جدیدی از شهادت هست؟ چه منو قشنگ شده؟ چه تنبوش بالاست؟ آب از دهنمون راف داده. با همسر شهید، با فرزند شهید، اراده. این دقیقاً بر مدار اراده است. منشأش کجاست؟ کربلای سید الشهدا. شب اول در این رابطه صحبت کردم، بیشتر صحبت نکنم. عامل دوم دیشب زیاد صحبت کردم. عامل دومی که در کربلا قدرت آفرین است، امتداد تاریخی است. کربلا شما را با پشتوانه می کند. کربلا به شما امتداد تاریخی می دهد. به شما هویتی می دهد هزاران برابر بیشتر از سنتان. شما پیوند پیدا می کنید با 14 قرن قبل. الان وقت بحث‌های علمی نیست. جامعه شناس‌های ما بیان از این مقاله ها بنویسن. چرا نمی نویسن؟ بیا بررسی بکن اثر روانشناختی یا لیتنی کنتو معکم یعنی چی. چند تا مقاله علمی داریم؟ چند تا استاد این مسئله رو مطرح کرده؟ اینا مسئله نیست؟ اینا موضوع نیست؟ اگر یک ملتی زمزمش این باشه یا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم، اثر جامعه شناختی این مسئله چیه؟ من این که پیوند تاریخی دارم با ملتی که بوته نداره اصلا، آیا این قدرت ایجاد نمی کند؟ شنیدید این خاطرات و این روایات رو، اما الان وقتشه من این پازل ها رو تو ذهن شما جمع بکنم. در جنگ جمل بود، اومد خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام، عرضه داشت علی جان ای کاش برادرم هم در این فتح بود، در این پیروزی بود، اونم میکشید سربازی پای رکاب شما رو. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود برادر دوست داشت با ما باشه یا نه؟ عرض کرد آقا روحش پرواز میکرد، نشد بیاد. آقا فرمود برادرت که هیچی، تا قیام قیامت هر کی دوست داشته با علی پای جمل باشه، با علی پای جمل هست. این شعاره یا این اثر حقیقی تو تاریخه؟ به شما امتداد میشه، به شما امتداد میده، به شما هویت تاریخی میده. یه شب در این رابطه صحبت کردیم. اما عامل سوم، این عامل سوم متاسفانه تو کربلا خیلی مظلومه. معمولا کمتر از این عامل تو کربلا گفتگو میشه و به نظر بنده ما اگر هنوز نتونستیم با کربلا عالم رو بگیریم، چون روی این عامل کم تمرکز کردیم. خواهش میکنم دقت کنید، موضوع بحث ما بر مدار این عامل است تا عاشورا به شرط حیات. این عامل سوم، قدرت مطلق. معمولا از این عامل کم سخن میشه، در حالی که این عامل در کربلا در اوج وجود داره. عرض بکنم بعضی ها ناخودآگاه نه تنها این عامل را در کربلا نمیبینن، بلکه گاهی اوقات نمیگم عامدانه، ساهیانه و با صف، این عامل را در کربلا انکار میکنن. میگویم انشالله بیدار بشن. کسی اگر این عامل رو در کربلا نبینه، مطمئن باشید نمیتونه کربلا رو به ظهور متصل کنه. نقش این عامل اساسی ترین نقش رو داره. یه جمله گفتم دوستان، این جمله رو یه بار دیگه تکرار کنم. اگر هنوز ما نتونستیم با کربلای سیدالشهدا که اصل قدرت تاریخ عالم است، اگر نتونستیم هنوز عالم رو بگیریم، چون هنوز این عامل رو نتونستیم ازش بهره حد اکثری ببریم، اصلا غافل شدیم. این عامل دقیقاً اون عاملی است که ولی جامعه میتواند با ملت قدرت آفرینی کند. دقیقاً همین عامل. دیشب یادتونه جمله مهمی رو عرض کردم، عزیزان منت گذاشتن سر بنده، بازخوردای زیادی به من نشون دادن که آجا ما از این زاویه تا حالا نگاه نکرده بودیم. دیشب یادتونه نکته ای رو عرض کردم، شب قبلش هم گفته بودم، اما خب الان جلسه دوستان خیلی پای منبر هستن عرض میکنم. یادتونه گفتم ابا عبدالله با ایران با هم دیگه ترکیب میشه، ارزش افزوده پیدا میکنه. اسلام با ایران، ایران یک گوهری دارد وقتی با اسلام قرین می شود یک گوهر متعالی ایجاد می کند. اسلام خیلی جاها رفته اما هیچ جا به اندازه ایران تبلور پیدا نکرده. ابا عبدالله خیلی جاها رفته، هیچ جا به اندازه ایران پرچمش بالا نرفته. اثر متقابله. ما مدیون حسینیم اما ابا عبدالله بر یک ظرفیتی در ایران، این ایران خیلی مهمه. خدا خیلی بده حاج محمود آقای کریمی رو، این شعری که روز اول جلسهشون خوندن بسیار بسیار شعر فاخر و درستی بود. نذارید کسانی که ملی گرا هستن، ضد دین هستن، ایران عزیز و شیعه خانه ما رو مصادره کنن. ایران مال حسین ماست. ما اگر یک تاریخی قبل از اسلام هم داریم انکارش نمی کنیم، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، ولی منصفانه ببینید این تاریخ بعد از اسلام به چه تعالی رسید. بله نقاط قوت داشت، یعنی نقاط قوتش حفظ شد، نقاط ضعفش رفت، این نقاط قوت ارزش افزوده پیدا کرد با اسلام. بعد یادتون رو گفتم اگر این دوتا عامل تو تاریخ ما هست، پس چرا در این قرون متمادی این دوتا عامل قدرت نمی‌آفرید؟ گفتم به دلیل اینکه ولایت نبود. ولایت میآید این دوتا عامل رو، قدرتش رو، پتانسیلش رو آزاد میکنه. امام امت چه کرد؟ چرا امام فرمود ما حد چه داریم از همین محرم و صفر داریم؟ چرا امام فرمود؟ چرا امام فرمود انقلاب ما بر اساس همین تکیه ها و عزاداری ها و هیاهوها و سینه زنی هاست؟ چرا اینو فرمود؟ دقیقاً امام داره همین عنصر رو فعال میکنه، ظرفیتش رو بهش ضریب میده. کی میتونه این کارو بکنه؟ ولی ولایت. تا همین الان هم ما با این قدرت جلو رفتیم. دقیقاً دشمنان اسلام، دشمنان انقلاب از اول تا همین الان رو همین نقطه قدرت تمرکز کردن، ولایت. الحمدلله با این حماقتی که این احمقهای تاریخ انجام دادن، بزرگترین دستاورد فرهنگی رو برای ما ایجاد کردن. از اول انقلاب تا همین الان این رسانه‌های کثیف صهیونیستی و اذناب احمق داخلیشون همیشه کاری می‌کردن مشکلات جامعه رو تقصیر نقطه قوت جامعه بندازن. بله ما تو جامعه مشکل داریم، کسی هم مشکلاتو به هیچ وجه انکار نمی‌کنه، ولی منشأ مشکلات اجرای ولایت یا دور شدن از ولایت. چرا جای علت مشکل رو جابجا می‌کنی؟ مشکل رو از بی ولایتی ایجاد می‌کنی بعد میگی ولایت مقصر است؟ دقیقاً دست خاطره ای هست از جناب میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه، صاحب فتوای تنباکو، تحریم تنباکو. میگن جناب میرزای شیرازی وقتی فتواشو داد، تو سامرا بود ایشون اون زمان، وقتی فتوا داد، قضیه فتواش هم میدونید چی بود دیگه، میخواستن این تنباکو رو امتیازشو بدن به انگلیسی ها، ایشون بلا فاصله استعمال تنباکو و استفاده از تنباکو رو حرام کرد، این امتیاز پرید. میگم وقتی ایشون فتوا رو داد، قلم رو گذاشت زمین، شروع کرد گریه کردن. گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ فهمون من نمیخواستم قدرت ولی فقیر رو به همین راحتی ها نشون بدم. از الان دیگه دشمنان ایران تمرکز میکنن روی این قدرت، هی میزننش. دقیق دید ولایت قدرت میده. حالا دوستان همین الان که دیگه داریم میچشیم، ولایت به ما قدرت میدهد، ولی این قدرتی که ولایت به ما میدهد یک شرطی داره. هر چقدر اون شرط بیشتر بشود قدرت ولایت تصاعدی میشود. بسم الله، با این اتحادی که صهیونیستا با حماقتشون ایجاد کردن، این بسته رو الان باید قدر بدونیم. این همون بعدیه که تو کربلا معمولا دربارش گفتگو نمیشه. من با یه سوال یه اشاره میکنم بحثمو امشب جمع بکنم انشالله به شرط حیات شبهای بعد. سوال میکنم عزادارای ابا عبدالله، امام حسین در کربلا کار عاقلانه کرد یا کار عاشقانه کرد؟ عشقی که اثر دارد قطعاً باید مولود عقل باشد. انقدر من این بیت رو دوست دارم، انقدر این بیت درسته، هر که از عشق تو دیوانه نشد عاقل نیست. استدلال به چینی باید برای حسین بمیری. در کربلا نه اینکه عقل هم بود، عقل فقط در کربلا بود. یه عنصری که تو کربلا کمتر از معمولا ما با کربلا مواجه میشیم یا حماسی برخورد میکنیم یا عاطفی. تو باید عاقلانه بری تو روضه عاشقانه برای حسین بمیری. عقل و عشق، حالا تو بعضی از حرفای شاعرانه هست، عقل و عشق تضاد نداره اصلا، لازم و ملزومه، والد و مولوده. سرمایه ولی تو جامعه عقل مردم. تو باید عاقل بشی، عقل رو تو کربلا درک بکنی، میمیری برای حسین، میمیری برای حسین. من فقط یه اشاره بکنم، نمک روزه خودم رو بچشم، اسم منم ثبت بکنن. من یه نکته بگم عرضم رو تمام بکنم. عاقلانه برخورد بکنی. شما فکر میکنید این جانی ها چرا انقدر جنایت میکردن نسبت به بچه های ابا عبدالله؟ چون بچه های ابا عبدالله در اوج عقل برخورد میکردن، سلاحی اینا دیگه نداشتن. پرسید از کاروان سالار، از کاروان سالار که نه، این نام نانجیبی که ساربان بود برای این کاروان و سرای عزیز کربلا، بگش گفت تا اینجا اومدی چه برخوردی از این اسرا دیدی؟ اینا چطور بودن؟ حالا کیان؟ یه مش زن و بچه، کیان اینا؟ بگش گفت هر چقدر تونستیم اذیتشون کردیم، ولی یه چیز اینا خیلی ما رو اذیت کرد. گفت چی؟ گفت هر کاری کردیم اینا به ما التماس بکنن عزتشون شکسته بشه نشود. بگم هر چی سیلی زدم التماس بکنه نکرد. با زجر میرن دنبال دختر 3 ساله. تو رو خدا درست روایت کنید، رقیه و التماس، استغفرالله. بگم دادتون رو بزنید، عمه جان این سر مطهر را کمکم میکنی که بردارم؟ چون دستش اصلا نمیرسی که، زورش نمیرسی سر رو برداره.
عمه جان این سر بطهر را کمکم میکنی که بردارم. شامیان ای حرامیان دیدید عاقبت من هم پدر دارم. فریاد بزن یا حسین.